ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. عزیزان سلامی گرم به یکایک که شما که به مجله شبانگاهی ما پیوستید. سه‌شنبه 21 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 9 ماه آوریل سال 2024 میلادی است. مجله شبانگاهی به مدت 30 دقیقه ادامه خواهد داشت. الهی روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله عهده دارم. اما اجازه بدید که به رسم معمول سری بزنیم به همکارم رویان ملکی و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
الهی درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در تازه ترین اطلاعیه که با موضوع عفاف و حجاب منتشر کرد، خواستار رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی از سوی مردم شد. در این اطلاعیه آمده که این نیرو با هر گونه اعمال ناهنجار و ضد ارزش‌های جامعه با جدیت و مطابق قانون برخورد خواهد کرد. چند روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تأکید دوباره او برای تحمیل حجاب اجباری و الزام قوه قضاییه و دولت برای عمل به مسئولیت خود در این زمینه، غلام حسین محسن اجرایی رئیس قوه قضا اذعان کرد حکومت در مورد عفاف و حجاب همچنان با چالش روبرو است. پس از اعتراضات سال 1401 که با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت علنی با حجاب اجباری در ایران ابعاد گسترده و بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و تاکنون ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ایران، طی درگیری بین ماموران انتظامی با افراد گروه جیش العدل در شهر سیو و سوران واقع در استان سیستان و بلوچستان، دست کم 6 مامور انتظامی کشته و شماری زخمی شدند. به گزارش ایسنا، گروه جیش العدل با صدور بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به گفته علیرضا مرحمتی، معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، عملیات برای پیدا کردن افراد مسلح ادامه دارد. جیش العدل روز 16 فروردین ماه نیز با حمله به چند نقطه از چابهار و راسک باعث کشته شدن 16 نیروی نظامی شد. به گزارش خبرگزاری های داخلی، 18 تن از افراد جیش العدل در آن حمله کشته شدند. دو مامور نیروی انتظامی نیز روز 18 فروردین ماه بر اثر حمله افراد ناشناس به پاسگاه سرجنگل از سبابه زاهدان جان خود را از دست دادند. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد واشنگتن اسلحه‌های سبک و مهمات توقیف شده‌ای را که جمهوری اسلامی برای حوثی‌های یمن فرستاده بود به ارتش اوکراین داده است. انتقال این تسلیحات هفته گذشته در حالی انجام شد که اوکراین از کمبود شدید مهمات رنج می‌برد و نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا کمک‌های جدید به این کشور را متوقف کردند. با این حال گفته می‌شود که نیاز کیف به تسلیحات کلیدی مانند توپخانه و مهمات دفاع هوایی با این تسلیحات ایرانی برطرف نمی‌شود. سنتکام گفت این سلاح‌ها و مهمات بین ماه می 2021 تا فوریه 2023 از 4 کشتی بدون تابعیت به هنگام انتقال تجهیزات از سپاه پاسداران به شورشیان حوثی یمن کشف و ضبط شده است. واشنگتن تا کنون بزرگترین اهدا کننده کمک‌های مالی و تسلیحاتی به کیف بوده و از زمان تهاجم روسیه 10 میلیارد دلار به اوکراین کمک کرده است. و فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت حضور اسرائیل در امارات برای ایران یک تهدید محسوب می شود. به گزارش ایسنا، علیرضا تنگسیری روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی می داند آوردن اسرائیلی ها در این منطقه برای کار اقتصادی نیست، بلکه برای کارهای امنیتی و نظامی است. و افزود این یک تهدید است که نباید اتفاق بیفتد. این مقام ارشد نظامی با اشاره به اینکه ایران در کل خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان ساحل دارد اضافه کرد که جای اسرائیل در این منطقه نیست. علیرضا تنگسیری همچنین گفت ایران اگر بخواهد میتواند تنگه هرمز را ببندد، ولی دست به این کار نمیزند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. شش مامور انتظامی کشته و تعدادی از آنها در درگیری امروز با گروه جیش العدل مجروح شدند.
با قابل پیشبینی بود که خروجی این سیاست هایی که در اون منطقه حاکم هست قطعا همین شرایط رو به وجود میاره. وقتی که حاکمیت خشونت رو به صورت اوریان اونجا انجام میده قطعا چرخه باستورید خشونت تداوم داره.
رأی تاریخی دادگاه عالی بین المللی در استراسبورگ فرانسه به نفع 2000 زن شاکی سوئیسی. دولت سوئیس به دلیل عدم مقابله مناسب با بحران آب و هوایی به نقض حقوق بشر محکوم شد. فرجام خواهی هم در کار نیست.
یه درسی هم داره برای ما به عنوان شهروندانی که در کشورهای غیر دموکرات زندگی میکنیم که ما میتونیم حتی پرونده‌های قضایی رو مطرح بکنیم برای دولت‌های کشورهامون.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. خبرگزاری های ایران از درگیری ماموران انتظامی با افراد گروه جیش العدل در شهر سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند که در نتیجه آن دست کم 6 مامور کشته شدند و تعدادی نیز مجروح. جیش العدل گروهی شبه نظامی و مخالف حکومت ایران است که به وسیله جمهوری اسلامی و چندین دولت غربی از جمله آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می شود. با شیر احمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت خبری هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد در این رابطه گفتگو کرده‌ایم.
این حمله بعد ظهر امروز 21 فروردین ماه در منطقه شهرستان سیب و سوران اتفاق افتاده. نیروهای نظامی با 3 دستگاه خودرو بودند، 2 دستگاه سواری سمن و 1 دستگاه تویوتا هایلوکس خب در اون مسیر در حال گشتزنی بودند و افراد مسلح اینها رو هدف قرار میدن که خب دقایقی بعد از این اتفاق جیش العدل در بیانیه کوتاه مسئولیت این حمله رو پذیرفت و عنوان کرد که تیم واحد اطلاعاتی و یگانه ویژه رو هدف قرار داده. خب تصاویری که برای ما در واقع ارسال شد و منابعی که ما باهاشون صحبت کردیم در اون صحنه قرار داشتن و دیدن از نزدیک عنوان میکردن که 6 نیروی نظامی کشته شده و 2 نیروی نظامی دیگه به شدت مجروح شدن که گلوله ها از نایه گلو و گردن اصابت کرده بهشون. رسانه حکومتی هم این رو تایید کردن. رسانه فارس هم اعلام کرد خبرگزاریش که بله 6 مامور کشته شده و 2 تن دیگر زخمی هستند. حالا در طول 2-3 روز گذشته هم پرواز هلیکوپترها رو ما در سطح شهرهای استان داشتیم، مخصوصا در منطقه جنوبی استان.
خب آقای نارویی، شما از گشتزنی ها میگید و از پرواز هلیکوپترها، اما با این وجود ظاهرا حملات جیش العدل آمار بیشتری رو اکنون در بر میگیره. قبلا هم جیش العدل از این حملات انجام میداد، اما الان تقریبا به 1 روز در میان تبدیل شده. آخرین ها 16، 18 و سه‌شنبه 21، این روزها بسیار به هم نزدیکتر شدن. تصور میکنید که این جسارت در عملیات رو چگونه به دست آورده جیش العدل؟
ببینید، همونطور که شما گفتین فاصله این عملیات ها خیلی کم شده، یعنی همون 1 روز 2 روز در میان هستش و بعد خیلی هم مرگبار هستن. این من فکر میکنم به اعتقاد خود من این شکست سیاست های امنیتی و قهرآمیز جمهوری اسلامی در اون منطقه است که در طی حداقل 1.5 سال گذشته به شدت وضعیت امنیتی رو در سطح سیستان و بلوچستان تشدید کرده بودند، به طوری که اکثر شهرهای استان خب مثل یک پارگان شده بود و از طرفی هم وقتی که اعتراضات مدنی مردم و در شهرهایی که بالاخره در جریان مخصوصا در زادان از سوی حکومت با خشونت اوریان در واقع سرکوب شدن و بسیاری از شهروندان بازداشت شدن و اتفاقات دیگه‌ای که افراد مورد احترام جامعه بازداشت، خب خود به خود این شرایط و این فضا رو به وجود میاره. یعنی برای خود ما قابل پیش بینی بود که خروجی این سیاست هایی که در اون منطقه حاکم هست قطعا همین شرایط رو به وجود میاره. وقتی که حاکمیت میاد خشونت رو در واقع به صورت اوریان اونجا انجام میده قطعا چرخه باستورید خشونت تداوم داره و نیروهای حکومتی از همه ابزارهای استفاده کردن، حتی خودروهای ضد گلوله زرهی رو آوردن اونجا به صورت 24 ساعته هلیکوپترها و پهپادهای تجسسی و نظامی در حال ترسوت اون منطقه هستن. نیروهای نظامی حتی از استانهای دیگه اونجا گسیل کردن، ولی خب از اونجایی که بالاخره جیش العدل یه گروهی که با سابقه حداقل 20 ساله از قبلش جندالله و الان جیش العدل دارن فعالیت میکنن و خب این نگاهی که بالاخره مشخص هست که همکاری مردمی هم با این گروه اونجا همراه هست که بالاخره میتونن به این صورت عملیاتاشون رو انجام بدن و بتونن از اون منطقه هم بعضن خارج بشن. یعنی انگار که اون مناطقی رو در کنترل خودشون دارن 100% برآورد ما این هست.
شما از همکاری مردمی گفتید، آیا تصور میکنید که جیش العدل هم این عملیات رو در حمایت از مردم بلوچ انجام میده؟ آیا چنین تصوری اصولا در بین مردم وجود داره؟
بله قطعا بازخورد این عملیات ها در بین مردم مخصوصا جوانان بسیار مورد اقبال قرار گرفته، از جایی که روزانه مردم شاهد هستند که سوخت برا مورد ضرب و شتم و حمله و تیراندازی نیروهای نظامی قرار میگیرن، افراد دیگه در نقاط دیگه شهر به صورت روزمره ما هست خبرها رو کار میکنیم که بالاخره این نوع رفتارها میشه و اتفاقاتی که در طول یک سال گذشته رخ داده، افرادی که به عنوان عامر و عامل کشتار مردم در جمعه های خونی بودن و پس از اون در واقع نظامی گری هایی که انجام شده، همه اون متهمین و مظلومین آزادانه دارن برای خودشون میگردن و حتی رتبه و مقام و درجه گرفته فرماندهان اصلی. فردی حتی که به یک دختر بچه تجاوز کرد که بعد اون جمعه های خونی خلق شد به خاطر اعتراض مردم، اون فرد هم هنوز نه محاکمه شده نه هیچی. خب همه اینها مردم اینها رو میبینن، وقتی فکر میکنه که یک مکانیزمی برای حفاظت از مردم یک بازدارندگی وجود نداره، قطعا روی میارن به همین شیوه و استقبال میکنن و فکر میکنن بله این شیوه و این مش میتونه ماجرا. و واقعا جمهوری اسلامی ایران در حوزه بلوچستان درمانده شده، یعنی وضعیت امنیتی و بافت اون منطقه با نقاط دیگه کشور بسیار متفاوت هست. یعنی اون محاسباتی که دستگاه امنیتی در رأس حکومت داشتن نسبت به مسائل بلوچستان و رویکردی که پیش گرفته بودن الان به شکست انجامیده، الان خودشون تو این مسئله موندن، یک حفره ها و خلاء های امنیتی که وجود داره. قطعا این در آینده اگر رویکرد و سیاست حاکمیت تغییر نکنه قطعا تشدید خواهد شد و وضعیتی که بیش از اون چیزی که ما میبینیم شاهد خواهیم بود.
از شیر احمد شیرانی نارویی، از مدیران وبسایت خبری حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد می‌شنیدیم در رابطه با درگیری ماموران انتظامی با افراد گروه جیش العدل روز سه‌شنبه امروز در منطقه سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق پایتخت سوریه و انهدام آن، گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال انتقام‌جویی جمهوری اسلامی بالا گرفته است. مقامات حکومت نیز با ادبیاتی گوناگون بر این فرضیه صحه گذارده و از تنبیه اسرائیل می‌گویند. در این ارتباط همکارم هانا کاویانی با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگویی داشته.
خب 3-4 روز بعد از این حمله روز 13 فروردین مسلماً این تدارکات و آمادگی ها و فشار سنگینی که در افکار عمومی اسرائیل وجود داشت که آیا ممکن هست برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران نه از طریق گروه های نیابتی بلکه خودش یک حمله مستقیمی علیه اسرائیل رو سامان بده، در صدر گزارش های رسانه های اسرائیل بود. تحلیلگران، مقامات اطلاعاتی پیش و همینطور مقامات کنونی آمدن در این باره اظهار نظر کردن و همشون تاکید بر این داشتن که از نظر سامانه های دفاع هوایی، چون اگر قرار باشه که برفرض این حمله به صورت موشک و یا حملات پهپادی از جانب ایران صورت بگیره، خب اون لایه های دفاع چند جانبه کاملا در اوج آمادگی خودشون هستن و تاکید داشتن که نگرانی ممکنه از این باشه که همزمان با یک حمله مستقیم از سوی خود ایران، گروه های نیابتی در دور و بر هم حزب الله و مخصوصا حوثی ها و اینکه ابتکار عمل بیشتری از سوی اتفاقا گروه مقاومت اسلامی عراق صورت بگیره. اینها بسیار مطرح بود، کارشناسان در موردش صحبت میکردن، ولی الان که تقریبا ما 8 روز از این ماجرای دمشق فاصله گرفتیم، به نظر میاد که در کنار آمادگی های ارتش اسرائیل، در کنار ادامه تعطیلی سفارتخانه های اسرائیل در برخی از کشورهای جهان، در 28 کشور مشخصاً، یک مقدار اون نگرانی ها کاهش پیدا کرده و مخصوصاً اینکه مقامات اطلاعاتی آمریکایی هم گفته بودند که ایران خودش پیام داده که اگر آتش بسی در غزه برقرار بشه، ایران از تلافی جویی مستقیم دست بر خواهد داشت. در هر حال در اسرائیل آنچه که در یکی 2 روز اخیر مورد توجهه این گفته های زد و نقیض مقامات ایران و رهبران گروه های نیابتی در منطقه است که از یک طرف برفرض حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران که دیروز در دمشق گفتش که اسرائیل تنبیه خواهد شد، ولی از سوی دیگه دیدیم که یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر ایران گفته بود که جبهه مقاومت در اوج آمادگی خودش است. و از جانب سوم هم دیدیم که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله اتفاقا دیشب در دومین سخنرانی خودش بعد از کشته شدن افسران ارشد سپاهی گفتش که ایران خودش مستقیم واکنش نشون خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل میگن که حسن نصرالله میخواد این بار سنگین رو از روی دوش خودش برداره به خاطر اینکه میدونه که واکنش اسرائیل به لبنان میتونه یه واکنش سهمگین باشه و لبنان رو با یک ویرانی عظیمی روبرو بکنه. بنابراین در واقع حسن نصرالله داره به ایران میگه که این کار خودتونه.
از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. و اما دادگاه عالی بین المللی در استراسبورگ در فرانسه امروز سه‌شنبه به نفع 2000 زن شاکی سوئیسی رای داد که اکثر اون زنان در دهه 70 زندگی خودشون هستند. دادگاه بین المللی دولت سوئیس رو به دلیل عدم مقابله کافی با چالش‌های تغییر اقلیمی و آب و هوایی و تأثیر این عدم مقابله کافی بر کیفیت زندگی شاکیان محکوم کرد و این ناکامی رو به حساب یک نقض حقوق بشر گذاشت. برآورد میشه که این حکم تاریخی و بی سابقه به نقطه عطفی در تلاش‌های فعالان محیط زیست از این پس بدل بشه. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا:
یه پرونده مهمیه چون که 2000 نفر زن از یک کشوری مثل سوئیس که جزو کشورهای نخست جهان در مسئله محیط زیست معترض شدن و اعتراضشون هم بوده که دولتشون به اندازه برای مسئله تسهیل تغییر اقلیم و برای مسئله مقابله با تسهیل تغییر اقلیم تلاش نکرده. چون بخش مهمی از این زنان در دهه‌های 70 زندگیشون هستن، میگه که باعث کوتاه شدن عمر شهروندان میشه و زندگی و سلامت و رفاه اونها رو همکاری دولت ها در موضوع تغییر اقلیم به خطر میندازه. این موضوع بسیار مهمیه. این نکته هم بهش توجه داشتن که این بخش مهم تأثیرات تغییر اقلیم وقتی متوجه زنانه و این تبعیض‌های مختلفی که در موضوع قوانین تبعیض جنسیتی در کشورها باعث شده که زنان خیلی بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرن و مسئله تغییر اقلیم زندگی اونها رو، سلامت اونها رو، رفاه اونها رو به شدت تحت تاثیر قرار داده.
خانم بهرامی، چگونه تغییرات اقلیمی بر زنان بیشتر تاثیر گذاره؟
خب در مورد این گزارش‌های خیلی زیادی منتشر کرده، هم با اینکه جهانی، هم گزارشات متعددی که خود سازمان جهانی محیط زیست و سازمان ملل کنوانسیون زنان در سازمان ملل منتشر کرده. اونم مهمترین دلیلش اینه که وقتی ما در مورد تاثیرات تغییر اقلیم صحبت می‌کنیم، گروه‌هایی که در اقلیت هستند به لحاظ دسترسی به رفاه و امکانات، به لحاظ دسترسی به آموزش، دسترسی به زیرسازهای سلامت بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند. و یه موضوع مهم دیگه هم اینه که مسئله دسترسی به امکانات و حتی حقوق برابر در کشورهای توسعه یافته در اتحادیه اروپا هم امروز یکی از مواردی که زنان براش دارن تلاش میکنن. ارتباط دیگه اون با مسئله مهاجرت که خب بخش زیادی از زنان الان در اتحادیه اروپا زنانی هستن که نسل اول یا دوم مهاجران هستن و خب این زندگی اونها رو به شدت تحت تاثیر قرار میده، یا اینکه تحت تاثیر قرار داده و دلیل مهاجرت اونها در بخش مهمیش همین مسئله تاثیرات تغییر اقلیم بوده. و نکته دیگه اینه که مسئله تغییر اقلیم باعث تاثیر مستقیم بر زندگی اقتصادی روستاییان میشه و کسانی که ارتباط مستقیم اقتصادشون به زمینه، چه با دامداری چه با کشاورزی، که خب این به شامل اتحادیه اروپا هم میشه، کما اینکه در اعتراضاتی گسترده کشاورزان در اتحادیه اروپا هم اینو دیدیم که چطور مسئله تغییر اقلیم، خشکسالی، دسترسی به آب زندگی اونها رو تحت تاثیر قرار داده.
خانم بهرامی، خبرها حاکی از اینه که این حکم تاریخی و بی‌بدیل، چرا که اولین حکم در نوع خودش هست، هیچ فرجام خواهی هم روش انجام نمیتونه بگیره. برآورد شده که این حکم به یک نقطه عطفی بدل بشه. حالا چه از نظر قضایی و چه عمل کرده دول مختلف در برخورد با مسائل تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، اما از همه مهمتر نقش راهگشاییه که برای فعالان محیط زیست ایفا خواهد کرد این حکم. شما تا چه اندازه به این برآورد خوشبین هستید و تصور میکنید تا چه حد میتونه راهگشا باشه؟
ببینید، ما
میگیم که این حکم یک تجربه تاریخی براش وجود نداشته. دلیلش هم اینه که خب ما احکام قضایی متعددی ویژه در دادگاه‌های مستقل اتحادیه اروپا داشتیم، ولی مورد محکومیت یا شرکت‌های نفتی بودن یا شرکت‌های مثلا توزیع سم و کودهای کشاورزی بودن یا بخش مهمی از اون توسط بومیان در جنگل‌های استوایی پیگیری شده، به نتیجه رسیده. زمان خیلی طولانی صرف شده که به نتیجه برسه و اون چیزی که به عنوان بازخورد نهایی بوده شامل جریمه نقدی بوده و هیچ وقت منجر به تغییر قوانین به شکل جدی نشده. اما نکته‌ای که در دادگاه امروز در فرانسه مطرحه اینه که گروهی از شهروندان تونستن یک دولتی رو محکوم بکنن که خیلی جدی برای حوزه محیط زیست شناخته شده است و فعال و جز کشورهایی نیست اساسا که مسئله جدی و اصلی و مشکل محیط زیستی شناخته شده ای داشته باشه. دو اینکه اون رو گره زدن با مسئله حقوق بشر که خب این میتونه خودش پرونده‌های خیلی زیادی رو در موضوع آب، در موضوع حوادث طبیعی، حتی در موضوع پیوند با مرگ و میر ناشی از آلاینده‌ها که خب بخش زیادی از اتحادیه اروپا، کلان شهرهای اتحادیه اروپا هم درگیرش هستن، پرونده اینها رو هم به جریان بندازه و یا ایده‌ای بده که برای همه اینها میشه پرونده‌های قضایی تشکیل داد. و نکته دیگه این که همین الان در پارلمان اتحادیه اروپا مجموعه از قوانین معلق شده که بخشی شامل مجموعه قوانینی برای کشاورزی سبز، نظارت و کنترل بر تولید مواد غذایی و پیگیری و رهگیری مواد غذایی که وارد میشن در اتحادیه اروپا که بنا به دلایل متعددی معلق مونده و این خواست جمعی مردم و رأی این دادگاه برای اینکه این دولت‌ها باید مسئله تغییر اقلیم رو جدی بگیرن و کنترل و نظارت بر تولید غذای خانه‌ای ویژه و صنایعشون رو بهش نگاه بازنگرانی داشته باشن، میتونه این مجموعه قوانینی رو که الان معلق هستن هم دوباره به گردش در بیاره و به شکل جدی‌تری به اون نگاه بشه. و دیگه اینکه خب من یه درسی هم داره برای ما به عنوان شهروندانی که در کشورهای غیر دموکرات زندگی می‌کنیم که ما میتونیم حتی پرونده‌های قضایی رو مطرح بکنیم برای دولت‌های کشورهامون، برای اینکه مسئله محیط زیست یک مسئله گره خورده به مرز و جغرافیا نیست و میتونه مشکلات محیط زیستی که یه دولتی با بی‌خردی یا با بی‌مسئولیتی ایجاد میکنه بقیه کشورهای دنیا رو هم تحت تاثیر قرار بده، همسایه‌های مرزیش هم تحت تاثیر قرار بده. به نظرم این از این منظر میتونه راه‌های مختلفی رو باز بکنه و گرهش با مسئله زنان هم موضوع بسیار مهمیه، برای اینکه نباید فراموش بکنیم که به لحاظ اقتصادی، به لحاظ آموزش، توانایی دسترسی به آب و انرژی پایدار، زنان و کودکان جزو گروه‌هایی هستند که بسیار کم بهره و کم برخوردار هستند، حتی در بسیاری از کشورهای پرجمعیت آسیایی سهم بسیار کمی دارند از دسترسی به منابع آب و انرژی پایدار و سالم. به این ترتیب من از همه این مناظر رو امید بخش میدونم، اما نباید منتظر باشیم که در زمان کوتاهی بتونه تغییرات خیلی جدی ایجاد بکنه، ولی توان و قدرت شهروندی رو در واقع نشون میده در سایه قانون و یه سیستم قضایی مستقل.
از عظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا میشنیدیم و ما بشنوید که طالبان در افغانستان طرحی رو برای محدود یا حتی مسدود کردن دسترسی مردم به ویژه جوانان به شبکه اجتماعی فیسبوک نهایی کرده و معتقده که وقت جوانان رو هدر میده فیسبوک و اصلا بر خلاف اصول طالبان عمل میکنه. بنیامین صدر از رادیو فردا.
مدتی است که سختگیری‌های مذهبی و حکومتی و حتی اعمال خشونت از سوی طالبان در افغانستان پرشتاب‌تر از گذشته دنبال می‌شود و در تازه‌ترین خبر نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و فناوری حکومت طالبان، گفته که کاربری شبکه اجتماعی فیسبوک که بین جوانان افغان محبوب است، محدود یا ممنوع خواهد شد. این مقام طالبان به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته که طرحی درباره محدود کردن یا مسدود کردن فیسبوک برای جلوگیری از به گفته او تلف شدن وقت جوانان آماده شده است. فریده سیال، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغان، در توضیح این محدودیت احتمالی و تازه طالبان به ما میگوید:
طرح چی وقت تطبیق خواهد شد؟ در موردش جزئیات نداده، ولی گفتن همچین یک طرح آماده شدن و احتمالاً که در این نزدیک‌ها تطبیق خواهند کرد. رسانه‌ها که در داخل افغانستان فعالیت می‌کنند، اونا نمی‌تونن آنچه که طالبان در افغانستان انجام می‌دهند رو منعکس بسازند. ولی فیسبوک تنها مرجعی بود که جوانان افغانستان می‌تونست از او استفاده کنند. گاه چند آگاه اونا انتقادهای بر حکومت طالبان میکردن و آنچه در داخل افغانستان اتفاق میافتاد انعکاس میافت.
محدودیت یا ممنوعیت کاربری فیسبوک از سوی حکومت طالبان در حالی مطرح شده که خود مقامهای ارشد طالبان از سوی شبکه فیسبوک تحریمند و نمیتوانند در حساب فیسبوکشان تبلیغ کنند. بیشتر بشنوید از فریده سیال، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد.
چیزی که طالبان احتمالاً میخوان از بسته کردن فیسبوک این است که طالبان خودشان نمیتونن فیسبوک داشته باشن. بعضی از مقام های طالبان حتی شما اگر فیسبوک داشته باشین و نام طالبان را بارها در متنایتون استفاده کنین، شما نمیتونین که اکانتتون به مدت زیاد نگهداری کنین، به خاطر که شما از متا یک نوتیفیکیشن دریافت میکنین براتون میگن که شما عضو از گروه طالبان هستین. از این خاطر طالبان نمیتونن اکانت داشته باشن. طالبان میخوان یک ضربه به اونایی بزنن که از فیسبوک استفاده میکنن، چون خودشان دسترسی ندارن، اونایی که دسترسی دارن اونا را محروم میسازن.
در افغانستان میلیون ها تن حساب فیسبوک دارن و با استفاده از این شبکه اجتماعی محبوب دیدگاه‌هایشان را بیان میکنند. در کشوری که بسیاری از زنان اجازه درس خواندن یا کار ندارند، یکی از معدود راه‌های آگاهی زنان و دختران جوان کاربری شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک است. همه اینها در حالی است که پیش از این هم حکومت طالبان به دلیل سانسور رسانه‌ها و جلوگیری از حق آزادی بیان بارها و بارها از سوی نهادها و سازمان‌های حقوق بشری با انتقاد یا حتی محکومیت روبرو شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بشنوید که هواداران گروه سوئدی افسانه‌ای موسیقی پاپ ابا که در ایران آبا تلفظ میشه، 50مین سالگرد برنده شدن این گروه رو در یوروویژن 1974 میلادی جشن میگیره. آهنگ واترلو در اون سال موفق شد قلب میلیون ها نفر رو تسخیر کنه و گروه آبا رو به شهرتی جهانی برسونه که همچنان ادامه هم داره. بشنویم از همکارم نسرین افشار. Waiting for Waterloo by
ABBA for Sweden. Watch this one. 50 سال پیش گروه پاپ سوئدی آبا متشکل از بنی اندرسون، بیورن اولویس، آهنگسازان گروه در کنار خوانندگان آن یعنی فریدا لینگستاد و آنیتا فالتزوک با خواندن آهنگ واترلو در مسابقات یوروویژنی که سال 1974 در برایتون انگلیس برگزار شد، برنده شدند و به واسطه این پیروزی شهرت جهانی زیادی کسب کردند. به طوری که فقط در 10 سال فعالیتشان از سال 1972 تا 1982 که این گروه از هم پاشید، موفق شدند 370 میلیون نسخه از آهنگهایشان را در سراسر جهان به فروش برسانند. آبا در دهه 70 با این پیروزی تبدیل به پرفروشترین گروه موسیقی شد. حالا و پس از گذشت 50 سال هواداران این گروه محبوب پیروزی گروه آبا را در یوروویژن آن سال جشن گرفتند. به همین مناسبت گروه آبا نیز از طرفداران خود به خاطر وفاداری و حمایت همیشگیشان تشکر کردند و از اینکه آهنگهایشان نسل به نسل به خانه‌های مردم می‌رود و ماندگار است ابراز شادمانی کردند. روز شنبه آهنگ واترلوی آنها پس از 50 سال دقیقاً در ایستگاه واترلوی لندن توسط یک گروه کرد دوباره طنین انداز شد. در ادامه به مناسبت این سالگرد چندین پیانو به طور همزمان در سراسر اروپا قطعه ای از این آهنگ را به طور همزمان نواختند که به نظر می رسید خود بنی آهنگساز این قطعه آن را می نوازد. همچنین در استکهلم سوئد نیز کنسرتی برای بزرگداشت آنها برگزار شد که خوانندگان و گروه کر 21 نفره آهنگهای آنها را اجرا کردند. برگزار کنندگان این کنسرت معتقدند گروه سوئدی آبا موسیقی را در کشورهای اسکاندیناوی برای همیشه تغییر داد و آن را یک لول بالاتر برد. در این بزرگداشت گفته شد روز ششم آوریل که گروه آبا با آهنگ واترلو برنده یوروویژن 50 سال پیش شد، توسط برخی به عنوان روز ملی موسیقی سوئد در نظر گرفته می شود. اما قطعه واترلو که نامش را از نبرد مشهوری به همین نام وام گرفته، ترانه عاشقانه است که در دهه 70 صدر جدول‌های موسیقی جهان شد. در نبرد واقعی واترلو که در سال 1815 بین ناپلئون، امپراتوری فرانسه و متحدین اروپایی اش رخ داد، ناپلئون شکست خورد و امپراتوری فرانسه از بین رفت. این قطعه با این جمله آغاز می شود: من مثل ناپلئون که در واترلو تسلیم شد، تسلیم سرنوشت مشابه شدم.
از هواداران گروه افسانه‌ای موسیقی پاپ آبا که یک گروه سوئدی است می‌شنیدیم و 50مین سالگرد برنده شدنشون در یوروویژن به دلیل آهنگ پرطرفدارشون واترلو. عزیزان، به پایان این مجله شبانگاهی می‌رسیم. ممنونم که همراهی کردید ما رو. اما یادتون نره که 30 دقیقه دیگه وعده بعدی ماست در یک مجله دیگه، مجله شب رادیو فردا.